جنبش اعتراضی در دو کشور عراق و لبنان نه تنها کاهش نیافته بلکه گستره و عمق بیشتری یافته است. امروز دانشجویان عراقی نیز به اعتراضات در این کشور پیوستند. در هر دو کشور عراق و لبنان جنبش اعتراضی که بر بستر مشکلات و معضلات اقتصادی ایجاد شده خواهان سقوط نظام سیاسی حاکم در این دو کشور هستند. آنان طبقه سیاسی حاکم بر کشورهای خود را فاسد می‌دانند و بر این باورند که بدون تغییر بنیادین و اساسی در نظام حاکمیت سیاسی کشورهایشان نمی‌توان به آینده امیدوار بود. بخش بزرگی از معترضین در جنبش اعتراضی در دو کشور عراق و لبنان خواهان استقلال رأی سیاسی و اقتصادی و قطع نفوذ قدرت‌های خارجی از جمله ایران هستند. صندوق بین‌المللی پول در تازه‌ترین گزارش خود که امروز در مورد چشم‌انداز اقتصاد منطقه‌ای منتشر کرد می‌گوید بیکاری و کاهش رشد اقتصادی بر دامنه اعتراض‌ها در چندین کشور عربی و خاورمیانه افسوده است. در این گزارش همچنین آمده که بخشی از تنش‌های اجتماعی در کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا ناشی از رشد اقتصادی ضعیف آنها بوده است. جناب حسن یاری، درود بر شما و سپاس از اینکه در این گفتگو شرکت می‌فرمایید. به نظر شما زمینه‌ساز اصلی جنبش‌های اعتراضی در عراق و لبنان همان گونه که در گزارش امروز صندوق بین‌المللی پول اومده میتونه اوضاع بد اقتصادی در این دو کشور باشه؟
خب به طبع اوضاع بد اقتصادی در این کشورها یکی از دلایل اصلی است، ولی تنها دلیل نیست. در کنار وضعیت بسیار بد اقتصادی در این دو کشور حداقل و همچنین در بعضی از کشورهای دیگر منطقه، این باعث میشه که تظاهر کنندگان به حرکات و سیاست‌های دولت مردان خود نگاه بکنند و اینکه چه راه حل هایی برای خروج از بنبست ها میبینند. وقتی که دیده میشه که هیچ گونه راه حل عملی و راه حلی که بتوان به پیامد اون اعتماد داشت و آینده رو تردید وجود نداره، در نتیجه مردم خب از روی استیصال، از روی ناامیدی تظاهرات میکنند و نتیجه تظاهرات همین مشکلاتی است که در منطقه و از جمله در این دو کشور می‌بینیم. بنابراین مجموعی است از عوامل اقتصادی، عوامل سیاسی، تقسیم قدرت، عدم شرکت مردم در تصمیم گیری ها و مسائلی از این قبیل.
هر دو کشور عراق و لبنان از جمله کشورهایی در منطقه هستند که جمهوری اسلامی ایران بیشترین نفوذ را در آنها اعمال می‌کند، به نحوی که بسیاری این دو کشور را حیات خلوت جمهوری اسلامی ایران می‌دانند. رهبر جمهوری اسلامی و پایوران رژیم اسلامی در ایران این دو کشور را به همراه سوریه عمق استراتژیک نظام در منطقه تعریف می‌کنند. استراتژی نفوذ جمهوری اسلامی در لبنان و عراق یک راهبرد همه جانبه است و شامل نفوذ نظامی از طریق ایجاد شبه نظامیان حزب الله در لبنان و شبه نظامیان حشد الشعبی در عراق می‌شود. این نفوذ ابعاد سیاسی و اقتصادی گسترده‌ای نیز دارد. در چنین شرایطی است که یکی از مهمترین شعارهای دانشجویان امروز درخواست خروج ایران از عراق است. در لبنان نیز انگشت‌ها به سوی حزب الله و حامی اصلی آن جمهوری اسلامی ایران نشانه رفته است. جناب حسن یاری، در چنین شرایطی آیا به نظر شما طبیعی به نظر نمی‌رسد که بخشی از مردم معترض در این دو کشور خواهان خروج جمهوری اسلامی از کشورهاشون باشند؟
چون این وضعیتی رو می‌بینیم. ببینید، در عراق زمانی که اولین به اصطلاح موج تظاهرات در علیه دولت عراق برخواسته، به خصوص از جنوب این کشور یعنی از جانب شیعیان، خب حمله صورت گرفت به تأسیسات جمهوری اسلامی در این منطقه، کنسولگری فکر میکنم. اخیراً امروز هم در این موج دومی که راه افتاده حمله صورت گرفته به کنسولگری جمهوری اسلامی، این بار در کربلا پرچم جمهوری اسلامی رو پایین آوردن و پرچم عراق رو به جای اون بالا بردن. این خیلی روشن هست که در عراق مردم میبینن مشکلاتی رو که دخالت جمهوری اسلامی در این کشور به وجود آورده، که خب به تبع این دخالت مانع از این میشه که نیروهای داخلی انسجام پیدا بکنن. جمهوری اسلامی نیروهایی رو به طرف خود میکشونه، نیروهای دیگه، کشورهای دیگری و یا احیانا احزاب، قبایل و یا گروههای نژادی و یا مذهبی گروههای دیگری رو به طرف خود میکشانن و در نتیجه از این دو دستگی و چند دستگی اختلافاتی به وجود میاد که این اختلافات مانع روند عادی کار در این کشور شده و میشه و همچنان همچنین مانع از این میشه که صلح و آرامش به این کشور بازگرده، که در نتیجه اون عدم رسیدن یا عدم توجه سرمایه‌گذاری خارجی در این کشور هست. خب هیچ شکی وجود نداره که در مورد عراق جمهوری اسلامی چنین نقشی رو بازی میکنه، در مورد لبنان هم چنین نقشی رو بازی میکنه. زمانی که حمله شده به بعضی از دفاتر حزب الله در لبنان توسط تظاهرکنندگان، خب این خیلی روشن نشان میدهد که از نظر تظاهرکنندگان حزب الله که دولتی است در داخل دولت لبنان، به تبع باری از این مسئولیت رو به عهده داره و باری رو که اینها قبول نمی کنند که به عهده دارن، یعنی حزب اللهی ها شیخ حسن نصرالله و یاران ایشون. در نتیجه حضور جمهوری اسلامی به نظر من در این کشورها یکی از مشکلاتی است که به وجود آورنده این تظاهرات است و در نتیجه این مانع میشه که این کشورها بتونن به طور عادی به زندگی خود ادامه بدن. زمانی که رهبران جمهوری اسلامی حرف از عمق استراتژیک میزنن و اینکه این کشورها رو به عنوان حیات خلوت خود به حساب میارن، خب به طبع عرق ملی این ملت‌ها رو برمی‌انگیزه و همینطور اینکه این کشورها نمیخواهند که مستعمره و یا اینکه تحت کنترل نیروهای نظامی و شبه نظامی خارجی و یا دست پرورده خارجی باشن. در نتیجه این تظاهرات ضمن اینکه ریشه‌های اقتصادی داره، ریشه‌های داخلی داره، فساد سیاستمداران و غیره، یکی هم فساد سیاسی است که از خارج به این سیستم ها وارد شده و با حضور نظامی جمهوری اسلامی به تبع اوضاع در این کشورها نمیتونه آرامش پیدا بکنه، به خاطر اینکه جمهوری اسلامی خود ناچار هست که از بعضی از گروه هایی که موافق تهران هستن حمایت بکنه و در نتیجه این تضادی رو وجود داره بین این گروه ها و گروه های دیگر.
به نظر شما چه کشورها و گروه‌هایی، خصوصا کشورهایی که مخالف هستند با جمهوری اسلامی، تلاش می‌کنند بر اوضاع ناراضیتی‌های مردمی در این دو کشور مشت سواری کنند؟
ببینید، یک اصل مسلم وجود داره و اون این که جمهوری اسلامی و همینطور دولت‌های بخصوص دولت عراق، اینها دست خارجی رو در این کار میبینن. جمهوری اسلامی دست خود رو در عراق دست خارجی نمیبینه، بنابراین در حرف از توطئه آمریکا، حرف از توطئه عربستان و دیگران میزنه، در حالی که ببینید آمریکا خود جنگی رو که بر عراق تحمیل کرد با از بین بردن رژیم بعثی و اون چیزی که به دنبال اومد، خب شرایط رو شرایط نامناسبی کرد و اتفاقا این شرایط نامناسب از دید جمهوری اسلامی شرایط مناسبی تلقی شدن که بتونه خود رو بر این کشور مسلط بکنه. بنابراین این که هم در عراق و هم در لبنان قدرت‌های خارجی رو متهم کردن به دخالت در امور داخلی این کشورها، به نظر من این فرافکنی است. مشکل دولت‌هایی است که ناکارآمد هستند و جمهوری اسلامی که از این دولت‌های ناکارآمد یا مستقیم و یا به طور غیر مستقیم حمایت می‌کنه و در نتیجه شرایطی رو فراهم می‌کنه که این تظاهرکنندگان علیه اون هستند. ببینید، در لبنان مردم لبنان به طور خیلی خیلی روشن میگویند که دخالت خارجی دستی نداره در این تظاهراتی که مردم انجام میدن، یا اتهامی که خارجی ها تامین کننده مالی این تظاهرات هستند. مردم لبنان ناراضی هستند از این وضعیت و این نارضایتی امروز هم شروع نشده، منتها انباشته شده تا به حد انفجار رسیده امروز. بله. کسانی که به هفته ها تظاهرات میکنن قطعا دلایل کافی برای این تظاهرات دارن.
بسیاری از سیاستمداران در عراق و لبنان نسبت به هرج و مرج احتمالی و امکان آشوب و عدم ثبات در این کشور را هشدار دادند. آنان سقوط رژیم سیاسی را چاره مسائل کنونی در این کشورها نمی‌دانند و می‌گویند ادامه این وضع می‌تونه ثبات این کشورها را به هم بزنه. جناب حسن یاری، شما چه فکر می‌کنید در این باره؟
ببین، خب هر دوی این کشورهایی که شما اشاره کردین، اینا چندان کشورهای باثباتی نیستن، نه عراق و نه لبنان، در عراق به عنوان نمونه ببینیم چند دولت عوض شده، از مالکی که تقریبا دست نشانده ایران بوده از دید بسیاری در عراق تا به امروز که مشکلات یا برخورد دولت رو با تظاهر کنندگان میبینیم. وقتی که نخست وزیر عراق اعلام میکنه که نیروهای ضد تروریستی بایستی هر آنچه که در توان دارن به کار ببرن تا این تظاهرات رو بخوابانن، معناش این هست که خب از دید این نخست وزیر اون چیزی که در عراق میگذره خواسته به حق مردم نیست و همونطوری که پیشتر اشاره شد دست خارجی ها رو داریم میبینیم. در لبنان هم بی‌ثباتی متاسفانه ساختاری است، ولی چیزی که بسیار مهمه در هر دوی این کشورها بخصوص در لبنان میبینیم که تظاهر کنندگان چه مسیحی چه شیعه سنی دروز و غیره اینها با یک هدف واحدی دارن تظاهرات میکنن و اون اینکه این دولت مردانی که در 30 سال گذشته در قدرت بودن اینها ناتوان هستن. اینها همون کسانی بودن که 30 سال در قدرت هستن و این فساد رو اونها به وجود آوردن. بنابراین احتمال اینکه با خروج این افراد از قدرت نوعی ثبات به وجود بیاد، به خاطر اینکه خب مردم یک پارچه تر میتونن باشن و حضور داشته باشن در رفع مشکلات، اون میتونه کمک بکنه به این که در نهایت دولت‌های با ثباتی به وجود بیاد. متاسفانه این دولت‌هایی که امروز در این کشور بر سر کار هستند خود بی‌ثبات کننده اوضاع در هر دو کشورند.
بسیار سپاسگزارم که در این گفتگو شرکت فرمودید. برای شنوندگان عزیز یادآور می‌شوم که آقای دکتر هوشنگ حسنیاری استاد دانشگاه در روابط بین‌الملل در کشور کانادا هستند.